بحثی در باب سهم نیروی دریایی انقلاب در تمدن سازی اسلامی و یه اشاره به تاریخ و نقش نیروی دریایی و قدرت دریایی در اقتصاد و نظامیگری که چطور یک نقطه ضعف تاریخی ما بوده و یکی از علتهایی که 2300 سال غرب و استعمارگران بر منطقه و از جمله بر ایران مسلط بودند، یکی از دلایلش در حوزه ابزار و سخت افزار ضعف نیروی دریایی ما بود که هم وابستگی اقتصادی هم وابستگی نظامی و سیاسی ایجاد کرد. سه تحول بزرگ در قرن 15 و 16 میلادی اتفاق افتاده که میشه قرن تقریبا 19 هجری و این سه اتفاق سرنوشت جهان رو تغییر داده، از جمله سرنوشت جهان اسلام و به طور خاص سرنوشت ایران رو. این سه تحول یکی در عرصه علم و تکنولوژی و صنعت بوده، یکی در عرصه فلسفه و علوم اجتماعی و نوع نگاه به تمدن و جامعه بوده در غرب، و سومی تحول بزرگ در نیروی دریایی چند کشور اروپایی بوده. اینو من خواهش میکنم دقت بکنید که اهمیت کار شماها معلوم میشه. ما آخرین نمونه های تمدن اسلامی سه تا تمدن بوده که در همین 2300 سال گذشته این سه تا به تدریج فرو پاشیدن. یکی صفویه در ایران بوده، دیگری عثمانی بوده که ترکیه فعلی میشه ولی قدرتش تا قلب اروپا پیش رفته بوده، و سوم تمدن گورکانی یا مغولی هند که اونا هم در واقع ریشه های ایرانی داشته، زبانشون فارسی بوده و در شبه جزیره هند مسلط و حاکم بودن. این تمدن به دست ارتش های غربی شاید سه چهارم موارد با کمک نیروی دریایی استعمار غرب به طور عام و انگلیس به طور خاص در هم شکسته. یعنی انگلیس ها بر هند مسلط شدن و تمدن اسلامی ایرانی هند رو که تمدن بسیار مقتدری بود و چند قرن طول کشید و کل مردم شبه جزیره هند زبانشون فارسی بود اصلا، از هم پاشید. تمدن صفوی اسلامی ایرانی صفوی بود که اواخر ضعیف شد و اتفاقا ارتباط با غرب و انگلیس و به طور خاص از طریق نیروی دریایی در اواخر این دوره به وجود آمده، و بعد از قاجار و بعد از افشار و زند و بالاخره قاجار این نفوذ غرب و انگلیس ها به طور خاص که با نیروی دریایی انگلیس شروع شد و ضعف نیروی دریایی ما، این نفوذشون این تقویت شد تا دیگه اواخر قاجار اینا بر کشور مسلط شدن به طور کامل. و سوم عثمانی ها بودن که در جنگ جهانی اول و دوم که در واقع جنگ اروپایی اول و دومه ولی جبهش جهانی شد، عثمانی ها فرو پاشیدند و آخرین بقایاشون بعد جنگ اول حدود 90 سال پیش از هم پاشید و بعد جنگ دوم دیگه به طور کامل تمام از کشورهای اسلامی که زیر پرچم عثمانی بودند از عراق تا فلسطین تا شمال آفریقا همه به دست نیروهای ارتشهای غربی افتاد. این وضعیت تا الان ادامه داشته و شما الان هم میبینید که یک پرچم اصلی سلطه بین الملل نیروی دریاییه، یعنی ناوگانهای جنگی آمریکا و به طور خاص و ناتو و غرب به طور عام هر جای دنیا در اقیانوسها و دریاها حضور دارند. معنیش اینه که ما آقای جهانیم، ما آقای این منطقهیم. در واقع آبهای آزاد عملا تیول اینا بوده در این 200 سال. این نکته باید بررسی بشه. من میخوام یک تحلیل تاریخی توی قضیه بکنم مستند، و یه وقتی بیشتر مطالعات تاریخی داشتم در همون موقع توجه من جلب شد به این قضیه، ولی به طور دقیق اگر بخوایم به گزارش بدیم حالا نمیدونم چقدر فرصت خواهد بود، من می‌خواستم خواهش کنم دوستان از این منظر تمدن سازی به نیروی دریایی توجه کنن و نقشش در اقتصاد، در نظامیگری، در سیاست، در عزت و استقلال یک کشور و در صدور انقلاب و حضور پرچم انقلاب در صحنه‌های بین‌الملل. این سه تا اتفاقی که عرض کردم خیلی مهمه و سه تا تحول همزمان تقریبا هست، نشون میده که در کنار تحول علمی اقتصادی و تحول فلسفی ایدئولوژیک یک تحول بزرگی اتفاق افتاده به لحاظ سخت افزاری و نظامی که جلودارش نیروی دریایی بوده. حالا ما راجع به سابقه دریایی ایران به جهان اسلام الان نمیخوایم صحبت بکنیم. دوره های خیلی گذشته که ایران نیروی دریایی قوی داشته و حضور بین الملل داشته راجع به الان نمیخوایم بحث بکنیم. جنگ غرب و شرق یک بخش مهمیش که جنگ بین از یک طرف روم و یونان و از یک طرف روم و یونان مقدونیه از یک طرف و از یک طرف ایران بوده، در اون دوره نیروی دریایی مختلفی داشته ایران و از طریق اونا گاهی مثلا 400 کشتی جنگی حرکت میکرده و یه بار کل روم و یونان بخشای مهمی رو تا آتن و اینا رفتن، یه بارم به عکس اسکندر و اونا آمدن باز با کمک نیروی زمینی و دریایی آمدن و کل ایران رو گرفتن و خراب کردن و رفتن. بعد از اون دوره ها در صدر امپراتوری اسلامی که تشکیل میشه که امپراتوری ایران رو منهدم میکنه و امپراتوری روم رو تجزیه و تحقیر و تسخیر میکنه و میزنه به گوشه جغرافیای سیاسی و تاریخ، اونا هم نیروی دریایی قوی مسلمان ها داشتن، بزرگترین ناوگان های جهان رو تشکیل دادن در زمان اواخر بنی امیه و در زمان بنی عباس. بعد که دیگه تاریخ میاد جلو، هرچی میاییم جلو و نزدیک میشیم به دوره قاجار و پهلوی به خصوص، ایران تقریبا یک نیروی دریایی قوی مستقلی نداره که کسی ازش حساب ببره. تا الان، تا انقلاب اسلامی و الان که نیرویی که در واقع محصول خلاقیت و خلوص دوران جنگ و امروز خوب روش حساب بکنن. یعنی شما و ما میدونیم که اگر نگرانی و ترس امریکا و غرب و صهیونیستا و اینا از عملیات های آبی و آبی خاکی بچه های ما نبود و نباشد، در این 30 سال اینا خیلی کارا میخواستن بکنن و نکردن. ما یادمونه در تاریخ که یه دوری چند تا کشتی جنگی غربی موتورش روشن میکرد و میامد طرف سواحل ایران، حکومت ها در ایران نه ای که میلرزیدن، سقوط میکردن. نخست وزیر و صدر اعظم عوض میشد، مسلط بودن بر کشور. یک نمونش که حالا اشاره خواهم کرد، زمانیست که این هرات و افغانستان رو انگلیس ها داشتن از طریق هند از ایران جدا میکردن، شورش های ایجاد کردن، ارتش ایران میره منطقه رو میگیره و وارد منطقه میشه، انگلیس اعلام میکنه عقب نشینی کن و کابل و افغانستان مال ماست، مستقل برو عقب، اگر نه چی؟ اگر نه نیروی دریایی انگلیس از جنوب از همین منطقه بوشهر و بندر عباس و اینا ما نیرو پیاده میکنیم در ایران. و همین که چند تا کشتیشون نزدیک شد به سواحل جنوب ایران، شاه ایران ترسید و نیرو ارتش ایران از کابل و افغانستان عقب نشینی کرد و اونجا دیگه از ایران جدا شد. خب اگه همون دوران با یک نیروی دریایی قوی داشتیم و مستقل و عزیز، نمی ترسید یا عقب نشینی نمی کرد. این فقط یک نمونه کوچک از این قضیه است. ولی نقش هم نیروی دریایی برای دشمنان ما و هم برای خود ما خیلی فراتر از اینه که حالا من به بخشش اشاره میکنم. این سه نکته‌ای که سه واقعیتی که تحول ایجاد کرد در معادله قوا در جهان به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی، یکی تحول در اقتصاد و صنعت بود و علم و تکنولوژی بود که اینا از جهان اسلام ظرف چند قرن به تدریج منتقل شد به اروپا. تمدن اندلس بود قبل از عثمانی، جنگ های صلیبی در او قبل از او در او دوران ها و اینا، ارتباطات تجاری و اینا باعث شد این سه تا تحول در اروپا به وجود بیاد در اثر تماس با جهان اسلام. یکی این بود که علم و تکنولوژی، پزشکی، مهندسی، جانورشناسی، زمینشناسی، فضاشناسی که اینا در جهان اسلام در دانشگاه ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها رشد کرده بود، پیشرفت کرده بود، تمدن عظیمی ایجاد شده بود که یک نمونش در اروپا اندلس بود، یعنی اسپانیا و پرتغال تا جنوب فرانسه، نیمی از فرانسه اینا می‌بینیم جنوب اروپا و همینطور سیسیل، چه از طریق اسپانیا و پرتغال و فرانسه چه از طریق ایتالیا، جنوب اروپا نزدیک 500 سال حکومت اسلامی بوده قبل از اینکه تازه عثمانی‌ها به وجود بیان. که بعد اندلس که شکست میخوره، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، جنوب فرانسه از کنترل مسلمان ها خارج میشه، بعد تازه عثمانی به وجود میاد در شرق اروپا و از اون طرف میان تا نصف و گاهی نزدیک به 2/3 اروپا در اختیار عثمانی هاست که نیمی از اروپا 400 یا 500 سال حکومت اسلامی برقرار بوده تا مرزهای آلمان از شرق. این قضایی هم تو همین یک دو قرن گذشته بود تا 100 سال پیش که دیگه عثمانی هم سقوط کرده. این قدرت علمی صنعتی و تکنولوژیک و اقتصادی از جهان اسلام رفت به اروپا و به طور خاص از طریق اندلس و ونیز و ایتالیا. تحول دومی تحول فلسفی فکری است. شما ببینید در همین دوره رساله ماکیاولی تو قرن 16 نوشته میشه، شهریاری، شهریار یا امیر. هر شبت که تحولات بزرگ فرهنگی در فلورانس ایجاد میشه، رنسانس غرب اصلا از ایتالیا در واقع شروع میشه که ایتالیا در اختیار مسلماناست و پروتستانتیزم در اروپا به وجود میاد، انشعاب بزرگ در مسیحیت، اونم تحت تأثیر الهیات اسلامی است. پیشرفت صنعت هم تحت تأثیر مسلمینه. دولت‌های ملی به وجود میاد در قرن 16. شاهان انگلیس، فرانسه و اسپانیا قوی میشن در برابر کلیسا و پاپ و خودشون مشغول جنگ با هم دیگه میشن برای تسلط بر اروپا و بعد همین جنگ قدرت از اروپا خارج میشه، در دو سه قاره دیگه بین اینا برقراره. اول قرن 17 قدرت هابسبورگ ها وجود میاد. تحولات فرهنگی، دینی، سیاسی تحت تأثیر ارتباطشون با جهان اسلام به وجود آمده. تحولات اقتصادی و نظامی هم در اروپا همینطور. بنابراین اون چی که به نام رنسانس صنعتی و فرهنگی در اروپا شناخته میشه و اون چی که به نام رفرم و اصلاح مذهبی، اصلاح مذهب، اصلاح مسیحیت، شورش مسیحی علیه پاپ و کاتولیسیسم به وجود میاد، همه اینا مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر برخورد اروپاست با جهان اسلام. این روشن باشه. اون موقع جهان اسلام در اوج قدرت و تمدن و علم و ثروت و قوی ترین قدرت جهانه و اینا ملت‌های عقب مونده و تحت تأثیر ارتباط با جهان اسلام کم کم دارن پیشرفت میکنن به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی. به لحاظ علمی هم امثال کوپرنیک، کپلر، فرانسیس بیکن، گالیله که اینا پدران علم جدید و تکنولوژی در غرب حساب میشن، تماماً آثار متفکران و دانشمندان مسلمان رو و اغلب ایرانی رو دارن مطالعه میکنن. این حرفایی که به نام گالیله و کوپرنیک و نمیدونم نیوتن اینا نوشته شده که نمیدونم کشف جاذبه و کشف کره‌ای بودن زمین و کشف فلان و اینا، همه این تاریخ دروغ و جعلی، تاریخ جعلی علمه. تمام اینا از چند قرن قبل در آثار متفکران دانشمندان اسلامی که اغلب هم ایرانی هستن وجود داره. این که میگن قرن 17-18 معلوم شد زمین میچرخه و گرد و فلان، نه خب اینا 1000 سال پیش در آثار متفکران اسلامی هست. اینا متاسفانه در تاریخ علم و تمدن هم اینا برای ما نوشتن، تو دانشگاه ما هم همینا رو درس میدن، لااقل بدونیم خودمون که چه اتفاقی افتاده. حالا از این بعد نقش نیروی دریایی رو میخوام عرض بکنم. یک رقابت استعمار اروپایی کل جهان شروع میشه، از جزایر هند شرقی تا آفریقا تا آمریکای لاتین و آسیا، شرق آسیا. یک نبرد دریایی که ابتدا اقتصادی است، تجاری است، کم کم نظامی میشه، اتفاق میفته. یک اتفاق مهم دیگه هم که باز نیروی دریایی نقش مهمی درش داشته، اون چیزی است که اینا اون رو به عنوان یکی از علائم مدرنیته و دوران جدید مینامن، اسمش میذارن کشف آمریکا توسط اروپا. اینم باز از دروغای بزرگ تاریخ. نیروی دریایی مسلمین از غرب آفریقا و از اندلس طی قرنها با سواحل آمریکا، اونی که بعدها به نام آمریکا نامیده شد، ارتباط تجاری داشتن. یعنی وقتی که میگن کریستوف کلمب رفت، نمیدونم کی رفت، آمریکا رفت، اینا کشف کردن، اینا وقتی رفتن اونجا سکه های با ضرب اسلامی اونجا دیدن، معماری های اسلامی بود، مسجد و مناره بوده، اینا همه را اینا تو کتاب های مدرسه ما هم نمی‌نویسن متأسفانه. اصلا اروپایی ها با کمک نیروی دریایی مسلمان ها، یعنی طبق نقشه های دریایی اونا، با کشتی های اونا، با ملوان های مسلمان از غرب اروپا، از اسپانیا و پرتغال حرکت کردن، رفتن به آمریکای لاتین. چون خودشون این کار رو در قرن 16 کردن برای اولین بار، گفتن کشف شد قرن 16 آمریکا. مثل که مثلا بنده بیام خونه شما رو کشف کنم، مثلا اسمش بشه کشف کنم. خب اینا از قرنها قبل رفت و آمد داشته نیروی دریایی مسلمانان، یعنی چه کشف کردی؟ مطابق اونا نمی‌رفتن، نه غارت می‌کردن، نه مجبور به تغییر مذهبشون می‌کردن با شمشیر. تا تجارت میکردن، رفت آمد میکردن، ایده رو مسلمان کرده بودن. کشف نیروی کشف آمریکا توسط اروپایی ها به قول خودشون در قرن 16 و 17 و از کشف قدرت دریایی که بعد از سقوط اندلس نیروی دریایی مسلمین افتاد دست اروپایی ها، اول اسپانیا و پرتغال، بعدم دست انگلیس ها و اونا کپی برداری. اینا اصلا نمیدونستن زمین کره نیست، اینا اصلا هیچ شناختی از اقیانوس ها و دریا نداشتن. قوی ترین نیروی دریایی اروپا در تاریخ برید ببینید تا قبل از قرن 16 اینا هیچ وقت از ساحل فاصله نمی گرفتن اونقدر که دیگه ساحل رو نبینن، اصلا اقیانوس نوردی نداشتن. نیروی دریایی مسلمین بود که با قطب نما نقشه های دریایی رو کشید، اولین نقشه های جزایر در دریا و یکی زمین کروی است، تجارت جهانی رو و روابط بین الملل رو و کشف نقاط جدید، اینا همه به دست نیروی دریایی مسلمان اتفاق افتاده. هزاران ناوگان صحبتی بوده، حتی زمان این معاویه در زمان اموی قوی ترین نیروی دریایی دنیا دست مسلمان بوده، چه برسه به بعدها اواخر اموی تا زمان بنی عباس که دیگه اقیانوس های جهان در کنترل نیروی دریایی مسلمین بود. و تجارت، یعنی اولین بار محصولات تجاری از شرق آسیا تا سواحل آمریکای جنوبی و آفریقا و اروپا، چه مواد ادویه، انتقال حیوانات که یک حیوانای اونجا بود اونجا نبود اونجا بود اونجا، همه توسط اینا انجام شد. منتها وقتی که فرو پاشید اندلس و مسلمین در جنوب اروپا شکست خوردن و غربی آمدن بر اینا مسلط شدن و صدها هزار مسلمان اروپایی رو زنده زنده سوزوندن تو دادگاهی تفتیش عقاید، چون که یا مسیحی میشید یا اعدام، و میلیون ها نفر رو بیرون کردن از اونجا که عده زیادی از اینا رفتن در آمریکای مرکزی و جنوبی یا در شمال آفریقا ساکن شدن و زندگی کردن. این علم و قدرت و تکنولوژی منتقل شد به اروپا. اولین استعمار اروپایی کجاست؟ اسپانیا و پرتغال. اسپانیا و پرتغال یعنی چی؟ یعنی اندلس. کشف آمریکا توسط نیروی دریایی اسپانیا و پرتغاله. اولین تماس‌های تجاری همیشه با تجارت اقتصاد شروع می‌شد، بعد به اشغال منجر می‌شد در سواحل از آمریکای لاتین تا آفریقا. اون دماغه‌ای که حالا اسمای اروپایی روش می‌ذارن، اون تنگه ماجلان، نمی‌دونم دماغه فلان فلان، اینا همه اسمایی که اینا تو قرن 19 و 20 گذاشته، اینا همه اسمای اسلامی عربی ایرانی داشت. و بعد به تدریج مسلط شد، تجارت بین اروپا و آسیا، بردهداری در آفریقا، انتقال میلیون ده ها میلیون برده از طریق کشتی ها از آفریقا به آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و شمالی و اشغال اونجا. 100 میلیون سرخپوست رو کشتن، 200 میلیون برده، ده ها میلیون برده های آفریقایی رو بردن اونجا تا آمریکا ساخته شده به عنوان نماد مدرنیته به اصطلاح. اینا محصول چند تا هولوکاسته، یک هولوکاست عظیم بی سابقه در تاریخ در آفریقا و یک هولوکاست بزرگ در آمریکای قاره آمریکا ایجاد کردن تا ایالات متحده آمریکا رو اروپایی ها در اون قاره ساختن. و بعدم 200 ساله که به آسیا و آفریقا، به آمریکای لاتین، به شرق آسیا مدام دارن حمله و لشکرکشی میکنن، غارت میکنن تا سر پا بمونن. تا الانم که ادامه داره دیگه، هنوزم شما ببینید نیروی دریایی آمریکا و انگلیس و ناوگان‌هاشون هستن. بنابراین اینا تبر دقت کنید، بعد از اینکه این قدرت دریایی علمی اقتصادی رو از مسلمین آموختند، در این 2300 سال از طریق دریاها و اقیانوس‌ها و نیروی دریاییشون بر جهان حکومت کردن و جهان رو غارت کردن. بعد از دو قطبی شدن شرق و غرب که مقداری تعادل معادل قوا به وجود آمد بین دو تا گروه مادی سر دون تقسیم دنیا، دیگه اینا در دریاها از هیچ کس نترسیدن تا الان از انقلاب اسلامی. الان تنها جایی که تو دریا احساس خطر میکنن که اقیانوس و دریا و توی دریاهای منطقه و خلیج و اینا، خلیج فارس و اینا، فقط از بچهای ماست. نه که مربوط به تکنولوژی جدیدم باشه، همون زمان جنگ هم شما یادتونه اینا میترسیدن. همون موقع من به مقاله عملیات بلفجر هر که انجام شد عبور از اروند، ما اول اروند که رسیدیم مجروح شدیم. بعد تو بیمارستان که بودم چشمام نمیدید تا مدت ها. تو بیمارستان چند شب بعد عملیات که حالمون بهتر شده بود، اینا تو اتاق رسیده بودیم با این بچه هایی که چند تا مجروح های دیگه داشتیم، رادیو آمریکا و انگلیس اینا رو گوش میکردیم ببینیم چی میگن راجع به عملیات. بعد یک کارشناسی آورد پای رادیو، گفت که بله این کاری که ایرانی‌ها کردن در ذوالفجر 8 عبور از اروند، این تو تاریخ جنگ‌های کلاسیک پذیرفته شده نیست و اصلا سابقه نداشته و از این حرفا و مردان قورباغه نمیدونم چیکار کردن اینا. بعد که بچهای قواسه خودم بچهای روستا بود، پسر بسیار گلی بود و مجروح بود اینا، گفت مردان قورباغه چی ان؟ گفتم بابا تو رو داره میگه، خودش قواس بود، میگفت مردان قورباغه چی ان اینا انقدر ازشون میترسن، ها میگن مردان قورباغه اونا قورباغه چیه؟ گفتم تو رو داره میگه، راجع به تو داره حرف میزنه. همون موقع من یادم اینا از مردان قورباغه و اینا یک جوری حرف میزدن که معلوم بود خودشون ترسیدن که اینا آدمای مردان قورباغه بیکله که یه مرتبه چند هزار نفر را میفتن از اروان رد میشن بیان. خب این ترس الان هست دیگه، قبل از این نبوده. فقط اینو دقت کنید، اولی که اهمیت این قضیه روشن بشه، من خیلی سریع سیر تاریخی مختصری بکنم که ببینیم ما از کجاها ضربه خوردیم. این رقابت استعمار اروپایی از جزایر هند شرقی که قرن 16 پرتغالیا میرن، هلندیا بعد در آغاز قرن 17 میرن شرکتی درست میکنن، هلندیا بعدم انگلیسا عین همو به نام کمپانی هند شرقی، و یک رقابت اقتصادی بین این نوکیسه های اروپا که اصلا اولین استعمار در غرب و ثروتمند، اولین قدرتی که ثروتمند شد در اثر استعمار و ثروت رو وارد اروپا کرد همین اسپانیا بود که میراث اندلس اسلامی رو برداشت. اینقدر طلا اینا به دست آوردن که یه مرتبه اقتصاد اروپا زیر رو شد. اصلا در نیمه قرن 17 میلادی رقابت تو دریاهاست بین پرتغال و اسپانیا و انگلیس سر قارت جهان. این نفوذ اقتصادی شرکت ها کمپانی ها با نفوذ اقتصادی شروع میشه، بعد تبدیل میشه به اشغال. اینا هر جا رو گرفتن، دقت کنید، هر جا رو که اشغال کردن اول تحت عنوان تجارت دریایی رفتن، نیرو دریاییشون رفته تجارت شروع کرده، کمپانی اونجا ساختمون و تشکیلات و مرکز زده، بعد شروع کردن 50 سال 100 سال تو منطقه شناسایی نقاط قوت و ضعف آمادگی، بعد یه مرتبه نیروی اول نیروی دریایی تجاری، بعد نیروی دریایی نظامی آمده و کل منطقه رو گرفتن. اینا هند رو همینطور گرفتن، بر ایران همینطور مسلط شدن، بر شرق آسیا، مالزی، اندونزی، اون مناطق که همه کشورهای اسلامی هن همینجور مسلط شدن. اول به نام تجارت، بعد رقابت بین خودشون، رقابت در تجارت. مثلا هلند تجارت ادویه جهان رو در اختیار میگیره، مستعمره تشکیل میده در کیپ تاون در جنوب آفریقا که اینا اونجاهایی هم با شما میبینید به دست مسلمین آباد شد، و تمام این راه‌های دریایی و اینا همه نقطه نقطه پایگاه‌های دریایی در جزایر و سواحل از قاره آمریکای لاتین تا آفریقا تا اروپا، جنوب اروپا تا کل آسیا تا شرق آسیا، تمام جزایر استراتژیک و پایگاه‌های دریایی 2300 سال دست نیروی دریایی مسلمین بوده. بعد که اینا کم کم میان مسلط میشن، کار به جایی میرسه که نیروی دریایی اروپایی ها، پرتغال و اینا کشتی حجاج مسلمان رو اجازه نمیدن. مثلا یک کشتی از حجاج، چند تا کشتی حجاج آفریقایی دارن میرن بس برای زیارت خانه خدا مکه، بین راه نیروی دریایی های پرتغال و انگلیس و اینا اینا رو میگیرن و میکشن. همین واسکو دو گاما که مشهور اسمش به ایمان کاشف و فلان و حرفا، ببینید چیکار کردن. چند یک نمونهش فقط داره، چند تا کشتی زوار ایرانی رو، زوار مسلمان آفریقایی رو که می‌رفتن برای حج اینا گرفتن، مسلمان‌ها حجاج رو با کشتیشون زنده زنده تو اقیانوس سوزوندن، برای که بگن دیگه از این بعد گذشت اون دوران، دیگه دریا راهای دریایی دست ماست. شروع کردن به باج گرفتن، مسلط شدن. متأسفانه نیروی دریایی مسلمین کم کم ضعیف شد و اینا با کمک نیروی کشتیرانی و اقیانوس نوردی مسلمان ها بر خود مسلمان ها بعد مسلط شدن. قرن 16 سه تا امپراتوری اسلامی عرض کردن فرو بپاشه و دو تاش از طریق نیروی ضعف در نیروی دریایی از هم پاشیده. یعنی یک علت عمدش توی مسئله بوده، عثمانی در غرب، صفوی در مرکز، مغولان هم در شبه جزیره، یعنی بخش عظیم اوراسیا، آسیا، اروپا، آفریقا، فرهنگ و تاریخشون، علم و سیاست و اقتصاد جهان همه تحت تاثیر مسلمین بوده و تمدن، قدرت، علم، ثروت میره از جهان اسلام به اروپا، کلیسا فروپاشیده میشه، رنسانس و پروتستانتیسم شروع میشه. این یک نقطه تحت تاثیر جهان اسلام. وقتی که از جایی که ضربه خوردیم سر باز قضیه عرض کردم نیروی دریایی، قرن 16 پرتغال تجارت هند شرقی و جبهه شرقی جهان اسلام رو گرفته، انگلیس وارد صحنه میشه. انگلستان میبینه خودش تنهایی نمیتونه. اولین نقطه نفوذ انگلیس و غرب در ایران در اواخر صفوی، بایی که صفوی زمان شاه عباس قویه، به خاطر ضعف نیروی دریایی ایران بوده. همین جزیره هرمز و جزایر این منطقه که در اختیار پرتغالی ها بود، چون صفوی با همه قدرتش نیروی دریایی قوی نداشت که بتونه بره و پس بگیره، مجبور میشه با انگلیسی‌ها قرارداد ببندن. حالا انگلیس دنبال منافع خودشه، میخواد پرتغال رو از این منطقه بیرون کنه تا این جزایر و بنادر در اختیار خودش باشه، اینا رو میخواد در اختیار بگیره. ایرانم شاه عباس و اینا خب میخواد اینا رو پس بگیره از دست پرتغالیا، ولی کشتی جنگی نداره، چند تا قایق داره. اینجا یه پیمانی اتفاق میفته بین این دوتا، یعنی صفوی و انگلیس، سر دوتا رقابت. یکی عثمانیه که عثمانی داره اروپا رو میگیره، انگلیس ترسیده نمیتونه جلوی اروپایی ها، نمیتونستن جلوی عثمانی ها رو بگیرن، از طرف میدن بین عثمانی و صفوی جنگ، حالا گاهی به بهانه شیعه سنی، گاهی به بهانه قبیلی، ولی هدف در واقع زمین و قدرته برای هر دو. انگلیس ها آمدن با ایران با صفوی مرتبط میشن، میگن آقا بیان با هم همکاری بکنیم و هم علیه عثمانی هم علیه پرتغال، و اینجا رو ما کمک میکنیم، شما جزایرتون رو، ما نیروی دریایی داریم، شما هم رزمنده دارید، شما نیروی دریایی ندارید، ما هم رزمنده که اینجوری جونشو بده نده، شما با قدرت رزمی نیروی پیادتون و سوارتون، ما هم با کشتیامون همکاری میکنیم، این جزایر رو از پرتغالیا میگیریم در اختیار شما، ولی از این بعد تجارت و محصولاتش نصف نصف. و این شروع نفوذ انگلیس در ایران. ببینید البته اون موقع به عنوان استعمار نیامدن، ولی شروع این بود به عنوان کمک به ایران، چون نیروی دریایی ندارید و تجارت. ولی این همون شروعی است که بعد منجر میشه به چی؟ بعد از 100 سال 200 سال منجر میشه به حاکمیت کامل انگلیس بر ایران، در اواخر قاجار نفوذ در حکومت انگلیس، و بعد همی که اصلا قاجار رو برداشتن پهلوی رو آوردن، 100% دیگه کلن بر ایران مسلط شدن. شروع نفوذ از طریق نیروی دریایی و ضعف دریایی ایران بود. زمان صفوی نفوذ نبود، تجارت و روابط بود، ولی کم کم تبدیل شد به این قضیه. این یک نکته که ببینید از کجاها ضربه خوردیم. ارتباط دیپلماتیک، آنتونی شرلی میاد، قرارداد تجارت ابریشم و اتحادیه نظامی که آقا صفوی ایران و انگلیس کمک کنن، هم علیه عثمانی دشمن مشترکمونه، که این یکی از نقاط ضعف بزرگ صفوی است. نیمه قرن 15 میلادی عثمانی ها ظهور میکنن و بیزانس، یعنی پایگاه امپراتوری روم شرقی، سقوط میکنه، به دست مسلمین میفته، همین استانبول میشه که اسمش اسلامبول بود. در جنگ جهانی اول وقتی که باز غربی ها پیروز شدن، انگلیسی ها اینا آمدن و گرفتن، اسم گفتن اسم اسلامبول رو باید بردارید، اسمش رو بذارید استانبول، اسلامبول نه. اون پیروزی قسطنطنیه و بیزانس رو اینجوری جبران کنن و تحقیر کنن، اسلام ممنوع بشه، لایسیته در ترکیه حاکم بشه، بعد بیاد به ایران و کشف حجاب و همه یک سیاست ثابت واحدی. و در قرن 14 میلادی قبل از او، باز نیروی دریایی می‌بینید، یکی از دلایلی که انگلیس فقط در ایران اواخر صفوی نفوذ کرد، ضعف نیروی دریایی ایران بود. اصلا ارتباط از طریق نیروی دریایی، اولین قراردادها به خاطر نیروی دریایی بسته شد، چون اون موقع دیگه انگلیس‌ها نیروی دریایی قوی داشتن، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها بر این خلیج فارس مسلط بودن، با هم رقابت می‌کردن. سلسله صفوی در قرن 10 هجری 16 میلادی تمدن سازی کرده در ایران، و از اون طرف عثمانی ها تا وین مجارستان رفتن، رسیدن به مرز آلمان و فرانسه. الان اگه برید اتریش، در بالای ارتفاعات خود شهر وین، همین الان پادگان های عثمانی ها هنوز هست. من دیدم دژل و پادگان هایی که ارتش مسلمان ها عثمانی بالا سر شهر وین و میرن رو در محاصره گرفته، یعنی رسیدن دقیقاً به آلمان به فرانسه. کل شرق اروپا میدونید 400 سال در اختیار مسلمان‌ها بوده، یونان 300 سال دست مسلمان بوده، مجارستان، بلغارستان، یوگسلاوی، همین بالکان، و کسی را مجبور به مسلمانی نکردن. یعنی بدونید اون مقداری هم که مسلمان شدن، در واقع صوفیان مسلمان که اونا هم ریشه‌های ایرانی داشتن، اینا خیلی نقش داشتن به لحاظ فرهنگی. و اینا یک خیز دیگه، اگر عثمانی برمی‌داشت فقط یک خیز دیگه میتونست برداره، آلمان و فرانسه رو میگرفت، یعنی کل اروپا در اختیار مسلمین. البته ظلم عثمانی ها هست، یعنی عثمانی، حکومت عثمانی پرچم اسلام برده بود بالا، ولی اولا واقعا ظلم میکرد، هم به شیعه در سرزمین های اسلامی، هم به ایران حمله میکرد، میخواست اشغال کنه. این که درست بود، اینا رویه داشتن، ولی که از این طرف هم یک خطایی اتفاق افتاد، و اون که صفوی حاضر شد با انگلیس، ایران حاضر شد با انگلیس همکاری کنه علیه عثمانی، برای که خودش حفظ کنه، چون عثمانی قوی بود و تنها جایی هم که عثمانی رو متوقف کرده ایران بوده. عثمانی‌ها ببینید از شمال و غرب و جنوب همه جا پیش رفتن، تا فلسطین، تا مصر، تا شمال آفریقا، از این طرف رفتن تا قلب اروپا، از اونم شمال رو گرفتن. ولی از طرف شرق نتونستن بیان، چون ایران صفویه تنها جایی بود که عثمانی‌ها رو متوقف کرد. دوم هم اینکه حاضرشن کمک انگلیس‌ها رو بپذیرن به خاطر اینکه نیروی دریایی ندارن، برای اینکه پرتغالی‌ها رو بزنن بیرون. خب باید روشن بشه که هدف انگلیس با هدف پرتغال باید روشن می‌بود، هدف فرق نمی‌کرد. اتفاق بعدی در قرن آغاز قرن 11 هجری قمری، یعنی در قرن 16 میلادی، باز نقش نیروی دریایی تو همین منطقه خلیج فارس و دریای عمان، تنگه هرمز، باز ببینید ضعف نیروی دریایی ما چه کار دست ما میده. پرتغالی ها میان بر تمام منطقه مسلط میشن نیروی دریاییشون. شما فکر نکنید اینا 100 هزار نیرو آوردن. مثلا پرتغال، ارتش پرتغال با 2-3 هزار نیرو تمام اینا رو گرفته، با 2 هزار نیرو. انگلیس ها میدونید کل انگلیسایی که هند رو بر هند حکومت کردن 100 هزار نمیشدن. وقت هند اون موقع 500 میلیون جمعیت شما بود. 90 هزار انگلیسی از طریق نیروی دریایی آمدن وارد هند شدن و بر نیم میلیارد، 500 میلیون آدم، حداقل 500 میلیون آدم حکومت کردن. چجوری میشه 100 هزار نفر بر 500 میلیون حکومت، 300 میلیون، 500 میلیون؟ چون مراحل مختلف یک جمعیت تغییر میکرده حکومت کردن. و اینا 150 سال تن دادن به حکومت اینا، نیروی دریایی انگلیس. اول به تجارت، بعد اشغال. یک نبردی تو منطقه خلیج فارس بین نیروی دریایی پرتغال و نیروی دریایی انگلیس سر میگیره. کمپانی هند شرقی انگلیس تأسیس میشه، میاد و قرارداد ابریشم میبنده با ایران. جزیره بحرین رو ایران تو این دوران پس میگیره. حالا جالبه، انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها با کمک بعضی از شیوخ وابسته عرب که خودشون اینا رو تربیت کردن، از مثل همی الان تو آب نمک میخوابوندن، یک سهمی میدادن، گفتن تو اولاد تو نسلت اینجا حاکم باشیم تا آخر، به جاش تجارت اینجا و قدرت اینجا در اختیار ما. این منطقه چند بار همطور تو این جنگ قدرت دست به دست شده. اتفاق بعدی، اولین باری که پای ارتش انگلیس به خشکی ایران میرسه از طریق نیروی دریایی انگلیس، یک چیزی تحت عنوان فرمان ابریشم، میگن ما تو بندر جاسک میخوایم تجارت خونه بزنیم و کشتی‌های تجاریمون بیاد، شروعش اینه. قرارداد می‌بنده صفویه با کمپانی هند شرقی. این کمپانی هند شرقی توجه داشته باشه، در تمام جاها اینا قدم اول گذاشتن و بعد برای کشورها مسلط شدن. قرارداد می‌بنده که کل تجارت ابریشمتون فقط با انگلیس باشه، نه با هیچ کشور دیگری، و به جاش ما از نیروی دریایی ما به شما کمک می‌کنه در تجارت و در جنگ احتمالی تو منطقه. اتفاق بعدی باز به نیروی دریایی مربوطه. وقتی که امام قلی خان والی فارس به نام خان لار اعلام میکنه که جزیره هرمز رو، یعنی شاه عباس بهش میگه برو جزیره هرمز رو پس بگیر از دست پرتغالی ها، یک دو تا درگیری پیش میاد، چون ایران نیروی دریایی نداره، شکست میخوره، میرن به انگلیس ها متوسل میشن. اولین باری که نیروی دریایی تشکیل داده ایران زمان صفوی، 200 قایق تو آب میندازه که بره با نیروی دریایی پرتغال بجنگه و جزیره هرمز رو پس بگیره. نمیتونه. به انگلیس میگن یک چند تا از کشتی‌های جنگیتون رو به کمک ما بفرستید. بس که ما پرتغالیا رو بیرون کنیم، بخشی از سهم تجارت این منطقه رو میدیم به شما. شما کمک کنید اینا برن. حدود 50,000 رزمنده و سرباز ایرانی در سواحل هرمز پیاده میشن، بین 30,000 تا 50,000، و با پرتغالیا میجنگن و اینا میرن تو قلعه های خودشون، دژ های خودشون، محاصره شون میکنن. دو ماه و نیم محاصره طول میکشه و بعد با باروت دیوار قلعه رو خراب میکنن، وارد میشن و پرتغالیا رو شکست میدن. انگلیس میگه که شرط ما، شرط میکنه که اگه پرتغالیا که شکست خوردن، این اسراشون رو تحویل ما بدید. 3,000 پرتغالی اسیر میشن و صفویه اینا رو تحویل انگلیس ها میدن. ایران تحویل انگلیس میده و پرچم پرتغال میارن پایین، پرچم ایران میره بالا. مذاکره میشه بین افسران انگلیسی و افسران ایرانی که به ما کمک کنید، ما جزیره قشم رو هم بریم پس بگیریم، ما کشتی جنگی نداریم. حالا انگلیس هدفش روشنه، انگلیس میخواد رقیبش پرتغال از منطقه بره، از اون طرف هم ایران مدیون انگلیس بشه و جاپای خودش باز بشه. ایران هم معلومه که چرا داره با انگلیس همکاری میکنه، چون انگلیس اون موقع هنوز استعمار ایران نقشی نداشت. اون موقع انگلیس استعمارگر شناخته نمیشد، چون هنوز شروع نکرده بود. اونجا به عنوان کمک علیه استعمار پرتغال مطرح شده بود.
این روشن بشه دلایل از دو طرف چی بود. و بعد امام قلی ایران اعلام میکنه که اگر نیروی دریایی انگلیس به ما کمک نکنه که قشم رو پس بگیریم، تمام قراردادهایی که با هم بستیم ما به هم میزنیم و این امتیازهای تجاری که به انگلیس دادیم اینا رو پس میگیریم. باید کمک کنه نیروی دریایی شما، ما قشم رو بگیریم چون خودمون نیروی دریایی جنگی نداریم. قراردادی بسته میشه، اینجا نیروی دریایی تازه تشکیل شده ایران زیر انگلیس عملا غیر مستقیم به وجود میاد. قرار میشه قلعه هرمز رو که گرفتن غنایم جنگی بین ایران و انگلیس تقسیم بشه، اسرای مسیحی یعنی پرتغالی ها رو بده ایران به انگلیس، اسرای عرب و ایرانی هرچی اون منطقه هست مال ایران باشه، آذوقه و مهماتی که جنگ کشتی های جنگی انگلیس صرف میکنن نصف خرجش رو ایران بده، تاجران انگلیسی دیگه مالیات ندن. چی شد اینجا الان؟ انگلیس از قدرت دریاییش استفاده کرد برای بستن اولین قرارداد اقتصادی با ایران، یعنی ضعف نیروی دریایی ما باعث شد انگلیس ها در ایران نفوذ کنند. کشتی های انگلیس از جاست به طرف هرمز حرکت کردند. کشتی های پرتغالی آمدن به جنگ اونا، انگلیسی ها فرار کردند، برگشتند روبروی سواحل قلعه پرتغالی ها موضع گرفتن. نیروی رزمی انگلیس نیروی عملیاتی وارد نمی کرد، گفت ما فقط کشتی میدیم نمی جنگیم. شاه عباس نیروی رزمیشو تامین میکنه، رزمنده های ایرانی با کمک کشتی انگلیسی حمله میکنن، اونجا رو پس میگیرن. اتفاق بعدی در سال 1040 هجری افتاده. پرتغال دو سه تا پاتک بزنه، حمله میزنه مناطق رو پس میگیره، ارتش صفوی نمیذاره زمان شاه عباس. باز به خاطر ضعف نیروی دریایی قرارداد میبندن با کمپانی هند شرقی هلند و قراردادی امضا میکنن که هلند میگه بخشی از ابریشمتون رو بدین به ما تا ما به شما کمک کنیم به نیروی دریایی. نیمه دوم قرن 11 هجری قمری یا نیمه دوم قرن 17 میلادی در کل سواحل ایران حتی یک یگان رزمی عملیاتی وجود نداشته، حتی یک یگان آموزش دیده آماده عملیات در هیچ کدام از سواحل جنوبی و شمالی ایران حضور نداره و لذا در سواحل شمال دریای خزر 2000 تا فقط 2000 نیروی نظامی قزاق حمله میکنن و هیچ کسی نیست تو سواحل جلوی اینا بیسته. روسا میان و خیلی راحت شهرهای رو میگیرن، 3-4 روز غارت تجاوز، چیزی به نام نیروی دریایی نیروی مرزی اینا اساسا وجود نداره تا میرسه به زمان شاه سلطان حسین که باز اونجا یک ضربه بدی ایران میخوره. دوباره این پرتغالی ها از طریق بعضی از قبایل عرب توی منطقه میان و امارات و چیز زمین بحرین و اینجاها رو اشغال میکنن. باز ایران به خاطر ضعف نیروی دریایی دست به دامان فرانسه و انگلیس میشه، یعنی کشوری که نمیتونه از خودش دفاع کنه، یک نیروی دریایی مقاوم نداره و قوی نداره، مجبور میشه متوسل بشه به انگلیس و فرانسه و امتیاز تجاری بده، روابط تجاری با فرانسه تقویت میشه، پیمان نظامی بسته میشه، ارتش فرانسه قرار میشه نیروی دریایی فرانسه بیاد کمک کنه که مسقط یعنی عمان رو و بحرین رو دوباره نیروهای ایران برن مستقر بشن و پس بگیرن. ولی عملیات شروع نشده، هنوز پای کار نیومده، فرانسوی ها عقب میکشن، میگن منافعی برای ما نداره و اونجا تیول انگلیسی و پرتغالی هاست، ما بیشتر اونجا الان نمیخوایم سرمایه گذاری کنیم. ناوگان جنگی فرانسه نمیخواد با ارتش انگلیس وارد جنگ بشه. انگلیس آمده به اسم اخراج پرتغالیا خودش بر منطقه مسلط شده، حالا ایران نمیتونه از انگلیس پس بگیره. باز میره به فرانسه متوسل میشه، میگه شما میتونید بیاین نیروی دریاییتون به ما کمک کنه ما از انگلیس ها پس بگیریم. یعنی اون کاری که با کمک انگلیس ها از پرتغالیا گرفتیم حالا با کمک فرانسه از انگلیس بگیریم. فرانسه میاد یک محاسبه میکنه، میبینه به خرجش و زحمتش برای خودش نمیارزه، چون برای خدا که نمیام که برای منافعش میاد، منافع تجاریش میاد و قراردادی که امضا کرده نیروی ارتش فرانسه میزنه زیرش تا اینکه نیروی زمینی ایران به حدود 9000 نیرو میره با کمک کشتی‌های پرتغالی متوسل میشن به پرتغالی‌ها. این دفعه میگن این دفعه ما با کمک انگلیس‌ها اومدیم از شما گرفتیم، حالا می‌خوایم با کمک شما بریم از انگلیس‌ها بگیریم. یعنی ببینید اینا به نظر من همش تحقیره دیگه، تحقیر یک ملته. باز میرن پیش پرتغالیا که آقا حالا یک اشتباهی شد، کشتیاتون بیاد به ما کمک کنه. انگلیسا اومدن کمک کنن، به ما خودشون گرفتن، مستقر شدن، نوکرای خودشون اونجا گذاشتن که نمیتونن این کارو بکنن و جنگ داخلی یک جنگ شروع میشه و افغانی افغان ها اونا پیش میاد. از اون طرف هم روسیه باز چون در شمال نیروی دریایی داره و ایران نیروی دریایی نداره، اون مناطق رو اشغال میکنه و مسلط میشه. ناوگان روسیه نوشته در دریای خزر با 280 کشتی حمله میکنه و مناطق شمال رو میگیره. آخرین نکته که عرض میکنم در این باب، اینا که میگم تاریخی که شما شاید خودتون فرصت نکنید مطالعه کنید، دوره بعد دوره نادرشاهه که اونجا زمان شاه سلطان حسین صفوی، چون بحرین رو باز گرفته بودن اشغال کردن، زمان نادرشاه میرن بحرین رو پس میگیرن. اولین باری که شاید خود ایران یک نیروی دریایی اجمالی تشکیل داده زمان نادرشاهه که میگن اولین ناو جنگی ایران است در این دوره، بعد از اینکه صفوی ها مجبور شدن، با اینکه صفوی ها خیلی قوی تر بودن، نادرشاه از زیر صفوی ها آمده بیرون، صفوی ها قوی تر قدرت بودن ولی تو دریا ضعیف بودن. نادرشاه یه ناوگانی تشکیل میده، از بوشهر میاد به همین بندر عباس که بعدن اسمش میشه شده بندر عباس، و نقاطی که از دست ایران، جزایری که از دست رفته همه رو پس میگیره. باز مجبور میشه با کمپانی هند شرقی انگلیس وارد معامله بشه، میگه نیروی دریایی ما خیلی قوی نیست، اگر میشه 5 کشتی جنگی انگلیس به ما قرض بده، من بتونم 5000 رزمنده پیاده و 1500 نیروی سواره رو بفرستم سواحل عمان و مسقط عمان رو که از دست کنترل ایران خارج شده دوباره به ایران ملحق کنم. انگلیس میگه که نه آقا، گذشت دورانی که چیز اون زمان پرتغالیا بودن، بخاطر از پرتغالیا بگیرین اومدیم، نه که بعد الان اونجا مسقط و عمان و بحرین اینا نیروهای خود ما مسلط شدن، ما به شما کمک نمی کنیم، بیاید اونجا رو از ما پس بگیرین از عمان ما. انگلیس تقاضا رو رد میکنه و اونجایی که نادرشاه میگه ما فایده نداره، ایران میگه باید ما خودمون یک نیروی دریایی درست بکنیم و 30 کشتی کوچک توپدار، اولین نیروی دریایی به اصطلاح ایرانی است که تشکیل میشه، 30 تا کشتی کوچک توپدار که اونم از انگلیسا و هلندیا خریدن، خودشون نمیتونستن درست بکنن و اینا هم نمیتونستن با نیروی دریایی انگلیس یا پرتغال بجنگن یا با نیروی دریایی روسیه، یعنی کافی بود یک جنگ دریایی شروع بشه که اینا نابود بشن، 30 تا کشتی کوچیک بشن ابین برن و برن. عمدتاً تو ساحل فقط اینا میرفتن و گاهی تو بعضی از سواحل رفت آمد داشتن، تا میگه حتی وقتی که شورش های در منطقه میشه و ارتش ایران در دریای خزر نیروی دریایی هیچی نداره، از روسا کمک میخواد که 10 تا کشتی به ما بدید ما آذوقه ببریم اونجا، مردم و نیروهامون دارن از گشنگی میمیرن، روسیه کشتی حتی حمله آذوقه نمیده و اونجا هم باعث میشه که بخشی از ایران جدا شد. انگلیس ها برای که باز با روسا رقابت داشتن در شمال پیغام میدن به ایران که ما حاضر کمکتون بکنیم. زمان نادرشاه یک ناوگان دریایی در دریای خزر شما درست کنید، ولی جنوب به شما کمک نمی کنه چون جنوب دیگه ما مسلط شدیم، شمال حاضریم کمک کنیم که با روسا بجنگید. اونجاییم که میان کمک کنن باز با طمع هست که قرار میشه کشتی های بزرگی ساخته بشه در خزر که اونجا بتونن با انگلیس ها رقابت بکنن. انگلیس اینو میگه من حمایت میکنم. 1222 یعنی قرن 13 هجری دیگه زمان قاجاره. دوستان شنیدن میدونن که اولین باری که میگن دوره مدرن و ایران در ایران شروع شده سر مسائل ارتش و نظامیگری بود، شکست های پی در پی که ایران از روسا خورد زمان قاجار و اینا و از انگلیس ها، جنوب آبهای جنوب دست انگلیس هاست و سواحل جنوب ایران، آبای شمال و سواحل شمال هم دست روساست. عباس میرزا متوسل میشه به اروپایی ها که ارتششو مسلح کنه به سلاح جدید و افسر آموزش بده و مستشار بیاره. دو تا تحول در ارتش نیروهای نظامی ایران زمان قاجار اتفاق میفته. اوایل قاجار یه بار مستشاره فرانسوی میان، یه بار مستشاره انگلیسی که اینا خودشون در داخل ارتش نفوذ میکنن، ارتش به اصطلاح مدرن رو دارن میسازن، عملا ارتش ایران در خدمت منافع انگلیس و روس ساخته میشه. یه بخشی هم که نیروهای قزاقن ارتش روسیه، عملا نیروی نظامی ارتش به اصطلاح مدرن ایران در اواخر قاجار یه ارتش ستیکه است. سه بخش این ارتش، یه بخشش دست انگلیس هاست خود ارتش، یه بخشش دست فرانسوی هاست مستشاره و معلم های فرانسوی، بخشم دست روس هاست. ارتش ایران فقط با 3000 نیرو و 11 اراده توپ داشته با روسا می جنگیده، تو محاصره قرار می گیره و شکست می خوره. ارتش مستشاره فرانسوی ارتش ایران میبینه اینا کافی نیستن، متوسل میشه به انگلیس میگه آقا مستشاره خودتون رو بیارید، ارتش ما رو در اختیار شما. و اونجا داره که خب جمعیت نیروهای نظامی میان دو و شکست میخورن. میرسیم به زمان پهلوی، من دیگه ادامه نمیدم، میخوام برسیم به زمان خودمون. زمان پهلوی، اواخر قاجار به زمان پهلوی که اصلا ژاندارمری ایران تشکیل شده، فرماندهاش سوئدی ان، حقوق از انگلیس میگیرن. این ارتش ایرانه، اون نیروی دریاییشه، اون نیروی نظامیشه. اواخر قاجار اینجوری شده بودیم که اصلا میدونین چرخ شناسا یکی از دستاورداشون اینه که چطور مسلط بشن حکومت‌های غربی بر کشورهای اسلامی و شرقی. از یکیش از طریق این بود که ما میایم نیروهای ارتش و نظامتون، نظامیتون رو و نیروی دریاییتون رو به خصوص اصلاح میکنیم و تقویت میکنیم، علمی میکنیم. با این انوار میامدن اینا هم ضعیف و بدبخت و ضربه خورده بودن، آقا بیاین تو رو به خدا بیاین یه کاری بکنیم اینجا، نیروهای ما رزمنده داریم برای جنگ، اما سلاح و تجهیزات و کشتی و آموزش نداریم اصلا. به همین عنوان فرانسه، انگلیس، سوئد، پرتغال، روسیه، کشورهای مختلف آمدن و بر ارتش ایران رو خود اینا اصلا ارتش جدید به اصطلاح ساختن و مسلط شدن. تحت عنوانی که ما سازمان‌های نظامی امنیتیتون رو طراحی می‌کنیم، شما سلاح نمی‌تونید بسازید، ما برای شما سلاح‌های جدید می‌فروشیم، مستشار ندارید که نیروهای نظامیتون رو آموزش بدن، شما نیروهای گشت اطلاعات قوی ندارید، شما شناختی از جغرافیای سیاسی نظامی منطقه و جهان ندارید، شما فرماندهان خوبی ندارید و پولم ندارید، حمایت مالی ما ازتون می‌کنیم. و اصلا کاری شده که ارتش درست شده حقوق پرسنلش رو انگلیسا میدن. این چه ارتشیه؟ یک مستشرق آلمانی عبارتی داره، من جمله شو براتون بخونم، کتاب پیش به سوی شهر مال اولریش گرکیه، اونایی که عرض میکردم هر کدوم از منابع تاریخی دیگه بودی که عرض میکنم از این کتابه. میگه در 1914 میلادی، یعنی که چند سال پیش میشه؟ حدود 90 سال پیش، ژاندارمری ایران کی بود کلن؟ یعنی کل امنیت غیر شهری و امنیت مرزی ایران دریایی و خشکی متشکل از 34 افسر سوئدی بود و 120 افسر ایرانی و حدود 6000 ژاندارم در کل ایران که اینا مسئول حفظ مرزها بودند و در حال اضمحلال بودند، حقوقشون رو از انگلیس می‌گرفتند، در حفظ تجارت انگلیس اینا باید مسئولیت داشتن. مسئولیت اصلی ژاندارمری ایران و به خصوص نیروی دریایی ایران حفاظت از منافع انگلیس بود. اصلا این وظیفه براشون تعریف شده بود، نه امنیت ایران، نه منافع ایران. این نیروی ضعیف هم در آستانه اضمحلال بود، ولی دولت انگلیس که خرج اینا رو میداد تا منافعش رو حفظ کنن، حتی بعد از مدتی آخر پایان قاجار دولت انگلیس گفت اینا به خرجشون هم نمیارزن، این سرباز ایرانی، این 6000 سرباز ایرانی که نوکر ماین و ما حقوقشون رو میدیم، مراقبه به منافع ما باشن در دریای عمان و خلیج فارس، تنگه هرمز و مرزهای دیگه، اینا به خرجشون هم نمیارزن. انگلیس الان که من دیگه حقوقشون هم نمیدم، اینقدر ذلت، اینقدر ذلت، و حقوقشون رو دیگه نداد. و آلمانیا که با انگلیسا درگیر بودن گفتن الان وقت خوبیه و تماس گرفتن، گفتن آقا حقوق سربازاتون رو ما میدیم. جنگ دعوای آلمان و انگلیس متفقین و متحدین، گفت ما حقوقشون رو میدیم به شما. شما میدونید اینا وقت ما بوده امروز در اختیار در دسترس ایرانیا قرار گرفته و اینا در آن تبدیل میشن به یک امپراتوری. هر شبت که این میمونه که فرستادن به فضا، میدونید چقدر اونها چیز کردن تو اخبار دیدین، یعنی سخنگوی کاخ سفید معلوم بود اینا هم آتش گرفتن هم مسخره میکرد که بله میمونشون رو فرستادن و فلان اینا. خب این نگرانن، اینا نگرانن که اینجا یک قدرت ایدئولوژی که عمیق ایمانی معنوی به وجود آمده، نیروهای عملیاتی که تنها کشوری که از این مستشاره امریکایی میگفت، تنها یکی از این استراتژیستای امریکایی، همین دو سه هفته پیش من خوندم اینو، میگه که توی اندیشکده های آمریکا چیز کار میکنن برای شورای روابط خارجی آمریکا، میگه امروز تنها نقاطی در دنیا که نمیتونیم بهش حمله نظامی بکنیم ایران، روسیه و چینه. میگه به همه جای دنیا ما یا نیرو داریم یا میتونیم حمله کنیم و نیروهای دریایی ما در تمام جهان میتونن بدون هیچ احساس خطری برن، جز مناطقی که به نحوی به ایران و به انقلاب اسلامی در منطقه از خلیج فارس و اقیانوس هند تا دریای مدیترانه مربوط میشه. اینجا تنها نقطه قرمز و ناامن جهان برای ما و ما از هیچ دیگه از کسی دیگه نمیترسیم. حالا پیشرفت های تکنولوژیکی که وجود آمده باز اینا رو بیشتر نگران میکنه. ولی برای که فقط ببینیم که ما با به خاطر که یک نیروی دریایی که بتونه 2 ساعت با ارتش انگلیس به جنگ در همین سواحل بندر عباس و بوشهر و اینا نداشتیم، کل افغانستان و بخش مهمی از پاکستان رو از دست دادیم، یعنی سیستان بلوچستان پاکستان و کل افغانستان، کابل تا قندهار، اینا در اختیار اینا جزء ایران بود دیگه. و ارتش ایران زمان قاجار میره اینجا هرات رو پس میگیره و پس میگیره، چون اونجا با تحریک انگلیسی ها شورش کردن، اینا افغانستان براشون سپر هند بود که نگذارن روسا و فرانسوی ها و دیگران نزدیکشن به هند، چون تمام ثروت انگلیس بخش مهمش از هند رفت انگلیس آباد شد و هندی ها فقیر شدن و فقیرتر شدن. انگلیس میگه ما فقط با خرج با پولی که ظرف 2 سال از ایالت بنگال هند بردیم بودجه چند سال کل بریتانیا رو تأمین کردیم، اینقدر طلا فقط از بنگال هند بردیم که لندن و جوجه ها رو کشور را آباد کردیم و اینا، هر جا رو گرفتن پارت کردن قوی تر شدن. چرچل میگه که ما با اشغال جنوب ایران و دریا و اینکه ایران نیروی دریایی نداشت که جنوب ما وایسته مسلط شدیم بر جنوب ایران و منطقه نفتی. نمیدونم این جمله رو شنیدین یعنی خواهش میکنم دقت کنید. چرچل میگه ما با نفت ایران بود که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو بردیم. این جمله رو شنیدین از چرچل؟ نخست وزیر مشهور انگلیس روباه مکار لندن میگه اگر اشغال ایران نبود و اگر نفت ایران نبود ما نمیتونستیم سوخت تانک ها و بعد هواپیماهامون رو تامین بکنیم و اقتصاد انگلیس رو حفظ کنیم. اگر نفت جنوب ایران نبود انگلیس به غرب شکست می‌خورد از آلمان. با ایران با کمک با منابع ملی ایران ما پیروز شدیم. وقتی هم که اینا نیرو آوردن به بوشهر و اینا دلیران تنگستان و همین منطقه آمدن مردم با فتوای علما جهاد کردن، آلمان هم میدونه کسی به نام واسموس هست مستشارای آلمانی بود هم میفرسته اینجا برای که آلمان هم دنبال نفت ایران بود. با انگلیس و فرانسه و اینا درگیر بودن، آلمان هم دنبال نفوذ در جنوب ایران و برای نفت ایرانه. حتی افسران آلمانی آمدن کنار ایرانی ها با انگلیس ها جنگیدن خب البته بخاطر منافع خودشون. میگه وقتی که با تحریک انگلیسی ها شورش میشه در افغانستان در کابل و هرات و اینها و فتلی شاه نیروهاشو میفرسته و مسلط بشن بر منطقه، با یک نیروی 40,000 نفری حرکت میکنن درگیر میشن و بعد از مرگ فتلی شاه دوباره اونجا شورش میشه. حالا این ضعف نیروی دریایی کسی بگه ضعف نیروی دریایی ما در خلیج فارس و تنگه هرمز چه ربطی داشت به از دست دادن افغانستان و هرات؟ روس‌ها و فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها رو ایران تمرکز کردن که هم بر ایران مسلط بشن هم از طریق ایران اگر بتونن در هند با هم رقابت بکنن. نیروهای ارتش محمدشاه قاجار میرن در به سمت هرات و اونجا دارن میرن که دوباره مستقر بشن. ارتش انگلیس اعلام پیام میده به شاه ایران که وارد هرات نشید و هرات رو محاصره کردید عقب نشینی کنید برید عقب. شاه ایران میگه اینجا مال ایرانه، این مناطق مال ایرانه و ما از سرزمین خودمون داریم دفاع میکنیم. انگلیس اعلام میکنه که اگر نیرواتون رو عقب کشیدید کشیدید، اگر نه نیروی دریایی ما از جنوب وارد ایران میشه و جزایر و سواحل شما رو میگیریم و بعد میام جلو و خود حکومت شما در ایران به خطر میفته. شاه میترسه، شاه ایران میترسه و به ارتش اعلام میکنه عقب نشینی کنید. بعد از اینکه میبینه اینا نیرو پیاده کردن در جنوب و دارن کشتیاشون فقط نزدیک سواحل جنوب شده، یعنی با دیپلماسی و تهدید کشتی ها هنوز وارد عمل نشدن، کشتیاشون فقط نشون داد به ایرانی ها، ایران ترسید و افغانستان و قندهار رو رها کرد. با در همین جا نقل شده که با چند ایران اعلام میکنه بیاین روس و انگلیس کمک کنیم با خودمون کشتی بسازیم. میگن ما با شما کمک انگلیس در واقع کمک نمی کنیم ولی حاضریم یک کشتی جنگی توپدار به شما بدیم که در سواحل گیلان با پرچم ایران در دریای خزر فقط راه بره، یعنی یک کشتی باشه پرچم ایران داشته باشه که همونم روسا نگران شدن اولتیماتوم دادن همونم بعد جمعش کردن. هرات بدون هیچ مقاومت، اینی که میگم سندی از وزارت خارجه انگلیس مربوط به همون دوران، وزارت خارجه انگلیس میگه نیروی دریایی ما فقط با چند کشتی و بدون هیچ مقاومتی نیروهای خودشو در ساحل خارک پیاده کرد. در جزیره خارک هیچ نیروی دریایی ایران رزمنده ایرانی با ما نجنگید. 4 روز بعد به ایران اعلام جنگ دادیم و دربار و شاه به شدت ترسیدند و و خودشون با هم درگیر شدند. او میگفت تقصیر تویه، او میگفت تقصیر تویه، و ما فقط قصد نمایش داشتیم. کشتی جنگی ما از جزایر خارق به سمت بوشهر حرکت کرد و این باعث شد که شاه پیام داد که غلط کردیم، اشتباهی شده، ما جبران میکنیم. باقرخان و کی و کی و تنگستانی ها با فتوای علما سلاح برمیگیرند، حمله میکنند، 50 انگلیسی رو میکشن، 3 توپ انگلیسی رو غنیمت میگیرند، ولی نمیتونن وایسن، چون ایران حتی یک خط دفاعی تو سواحل جنوب نداره. چند تا کشتی انگلیسی میان ساحل رو با توپ میزنن، یک عده رو شهید میکنن، بقیه هم میترسن و اینا وارد ساحل جنوب میشن. اینا یعنی که یک ایران بدون نیروی دریایی در تمام 200 سال گذشته تحقیر شده، امتیاز اقتصادی داده، خاک کشورش رو داده و نفوذ سیاسی و نظامی دشمن رو پذیرفته و گدایی کرده، یه وقت متوسل شده به دامن روسا، یه وقت به فرانسه، یه وقت به انگلیس، یه وقت به پرتغال، و اینا تحقیرمون کردن، تحقیرمون کردن و اجازه ندادن این کار انجام بشه. این نکته رو من عرض کردم فقط برای که روشن بشه نقشی که امروز شما برادرها دارین در خلیج فارس و دریای عمان و توی منطقه اقیانوس هند. فقط یک بخش نظامی برای حفاظت از مرزهای جنوب نیست، یک مسئولیت جهانی است، یک مسئولیت و اهداف و نتایج سیاسی و اقتصادی داره. تا امروز که دارن فرماندهان استراتژیستای آمریکایی دارن رسما اعلام میکنن که ایران هر وقت اراده کنه تنگه هرمز رو ببنده، هر وقت اراده کنه میتونه. الان دارن کشتی که اخیراً تو یمن گرفتن، گفتن ایران فرستاده، حالا ایران هم تکذیب کرد و گفت که این سلاح‌ها رو ترکیه فرستاده برای کسای دیگه، ولی الان اتهامی که دارن به ما میزنن اینه، میگن نیروی دریایی ایران از طریق دریا دیگه بحث دفاع از خودش که شکی نیست کسی جرأت نمیکنه، صحبت گسترشش در جهان، یعنی سواحل جنوب خلیج فارس، سواحل تا یمن تا دریای سرخ و مدیترانه، اینا همه میگن اینجا دیگه جزو قلمروی دریایی ایران، از جمله جزو قلمروهای دریایی و نفوذ ایران هم حساب میشه. حتی صحبت از این شد که نیروی دریایی ایران تا سواحل ونزوئلا بره، که چون اونا کشتی های جنگیشون تو منطقه خلیج فارس، میگن به خاطر منافعمون، ایران هم بگه خب ما هم به خاطر منافعمون در سواحل نزدیک آمریکا باید نیرو داشته باشیم. این هم یک نگرانی جدیه که تو رسانه هاشون بارها اعلام کردن. دو هفته پیش یکی دو ماه پیش دوستان دیدن آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان مبارزه با نفوذ ایران در نیمکره غربی، دیدن دوستان اینو خبرشو تصویب در کنگره آمریکا، بودجه کلان چند ده میلیون دلاری، چند صد میلیون دلار پول باید بگذاریم، چون ایران دیگه در غرب، در نیم کره غربی، یعنی در قاره آمریکا نفوذش زیاد شده، نفوذ سیاسی و نظامی داره، نفوذ اقتصادی داره و نفوذ اطلاعاتی داره. چه مسیری طی شد از وقتی که یک کشتی دشمن می آمده تو این نقاط سواحل، یک توپ در می کرده و شاه تسلیم می شده، ایران تسلیم می شده، امتیاز میداده، باج میداده، بخشی از کشورش رو رها میکرده، تا امروز که آمریکا در کنگره خودش قانون تصویب میکنه که چند صد میلیون دلار در سال، چند ده میلیون دلار در سال باید صرف کنیم برای جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران در نیم کره غربی جهان. این مسیریه که طی شده ظرف 30 سال، و این به نظر من میشه که خبر خوشی است و از یک طرف مسئولیت ما و شما رو بیشتر می‌کنه.